حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
فرصت خوبی بود که همراه شما عزیزان بودیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، نگاه نقادانه در کنار نگاه سرفرازانه به پیشرفت‌ها. گشایش دفتر یادبود شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در دفتر سرکنسولگری ایران در جلال‌آباد. و وزیر امور خارجه ایران رژیم جعلی اسرائیل سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می کند. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی و ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقب‌گرد مادی و معنوی کشور گفتند. تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو مقوله سه وظیفه اصلی دانشگاه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و افزودند هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع‌بینانه و پخته باشد و به گره‌گشایی از مشکلات کمک کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای ماه رمضان امسال را از لحاظ بروز و ظهور جنبه‌های معنوی در جامعه از جمله رواج جلسات تلاوت ماه خوب خواندند و با توصیه به دانشجویان برای حفظ نورانیت و طهارت حاصل شده در این ماه فرمودند راه اصلی تحقق این هدف پرهیز از گناه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی غفلت از گناه بودن برخی کارها را علت ارتکاب آنها دانستند و گفتند برخی حرف زدنها و نوشته ها در فضای مجازی که بدون تحقیق و توجه و دقت انجام می شود مصداق گناه غافلانه است و فرد حتما باید در درگاه خداوند پاسخگو باشد. حضرت آیت الله خامنه ای دانشجو را عنصر جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده دار توصیف کردند و گفتند با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که آرمانهای جمهوری اسلامی ذیل دو عنوان کلی اداره کشور به شیوه اسلامی و ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور خلاصه می شود که دانشجویان در محافل و نشستهای فکری و مطالعاتی و ارتباطات با صاحب نظران معتقد به انقلاب باید برای نو به نو شدن راه‌های تحقق این دو عنوان کار و تلاش کنند. ایشان افزودند اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بی‌وقفه و بدون عقب‌گرد، رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی‌ها و نوآوری‌ها و عدالت از سرفصل‌های اصلی پیشرفت مادی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین دانش را رکن اصلی دانشگاه خواندند و با تاکید بر سه وظیفه اصلی دانشگاه یعنی تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم گفتند. دانشگاه‌های دنیا در وظیفه سوم، یعنی جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم، دچار مشکل هستند و به همین علت محصولات آنها ابزار دست قدرت‌های استعماری و صهیونیستی می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر همه ارکان دانشگاه از جمله مدیران، استادان، دانشجویان و متون درسی به این سه وظیفه مهم، بخش مهمی از اعتبار جهانی ایران را مرهون پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور دانستند و افزودند باید با حفظ این اعتبار کشور را از لحاظ علمی غنی کرد، که البته قدرت‌های استکباری این قدرت و اعتبار را برای ایران نمی‌پسندند. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر سرکنسولگری ایران در جلال‌آباد ولایت ننگرهار گشایش یافت. همکار مؤسف شنواری مستقر در شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر نمایندگی جلال‌آباد گشایش یافت. مسئولان کنسولگری میگوید هدف از گشایش دفتر یادبود شهدا علی احترام به یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی میباشد. بهرام جمالی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در هنگام گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه گفت اسرائیل با نقض تمام نرمهای بین المللی و تخطی از مسئولیت دیپلماتیک این حمله تروریستی را انجام داده است. معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد افزود با برافراشتن نیمای بیرق جمهوری اسلامی ایران و گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس پیام همدردی را به جهان منعکس می‌نماییم.
در پی حمله هدفمند موشکی عصر روز دوشنبه 13 فروردین 1403 توسط رژیم جدی اسرائیل به ساختمان کنسولی کشورمان در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با ابراز تعلم عمیق آگاه شدیم تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم کشورمون با برخورداری از مسئولیت دیپلماتیک همزمان با حمله مزبور که در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتن به شهادت رسیدن. بدون تردید این حمله ددمنشنو نفرت انگیز نقض مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک که ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم شامل این اماکن میشه قرار گرفته و در مغایرت آشکار با مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین، کنوانسیون راجب پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران دیپلماتیک 1973 و منشور سازمان ملل متحد است. لذا همون گونه که انتظار می رفت و الان دولت‌های مختلفی به ویژه دول مسلمان و نیز جوامع بین‌المللی این حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را تقبیح و شدیداً محکوم نمودند. این سرکنسولگری در جلال‌آباد ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهدا و قربانیان این حادثه تلخ تروریستی به نشانه عزاداری پرچم جمهوری اسلامی ایران را نیمه افراشته به اهتزاز در میاره و با گشایش دفتر یادبود پیام همدردی و همراهی را به جهان منعکس خواهد نمود.
بهرام جمالی افزود در تماس هایی که با مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار برگزار شده همه آنان ضمن تقبیح شدید حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق گفته است که قضیه فلسطین مربوط به یک قوم، یک کشور و یک زبان نیست، بلکه این قضیه به همه جهان اسلام وابسته است و همه در برابر مردم به دفاع فلسطین مسئولیت دارند. جمالی همچنان افزود جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که قضیه فلسطین در نتیجه وحدت و همدلی مسلمانان حل و فصل می‌گردد.
در دو مراسم افطار در ماه مبارک رمضان به میزبانی سرکنسولگری کشورمان در جلال آباد و نیز میزبانی مقام ولایت ننگرهار گفتگوهایی با مقامات و شخصیت‌های تاثیرگذار در منطقه مشرقی به ویژه معاون محترم والی ننگرهار صورت پذیرفت. تو این دیدارها موضوع فلسطین به عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جهان اسلام ازش یاد شد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که وحدت بین مسلمانان در جهت تقویت امت واحده اسلام در صدر اولویت‌ها قرار دارد. محور وحدت در دیدگاه قرآنی توحید و در مرتبه دیگر دین اسلام است. موضوعی که در دیدار با مقامات منطقه مشرقی بارها بر آن تاکید ورزیده شده است. خوشبختانه رویکرد کشورهای مسلمان از جمله افغانستان در جهت همدلی و همراهی با مردم ستمدیده فلسطین است. متاسفانه در این حمله هدفمند به یک مکان شناخته شده دیپلماتیک، تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم جمهوری اسلامی ایران که دارای مسئولیت دیپلماتیک هم بودند، همزمان با حمله مزبور در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی نیز گویه اوج استیصال، درماندگی و سرگردانی راهبردی این رژیم هستش که در نتیجه شکست نظامی، سیاسی و اخلاقی در نوار غزه پس از 6 ماه جنگ ظالمانه، جنایتکارانه اما بدون هر گونه پیروزی علیه جریان‌های مقاومت و ملت صبور و مقاومت فلسطین حاصل شده. سران جنایتکار رژیم قاسب صهیونیستی نیز باید بدانند که این گونه حملات زبونانه شکست ترمیم ناپذیر اون رژیم در عملیات طوفان الاقصی و 6 ماه ایستادگی مقاهرمانانه ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین در نوار غزه را جبران نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت شرافتمندانه خود از حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین ذره عقب نشینی نخواهد کرد.
مولوی فضل هادی احمد، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت شرقی و همچنان قاری محمد آصف ظهیر، امیر جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار ضمن تقبیح حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و درج تأثیرات همدردیشان در دفتر یادبود شهدای مقدس گفتند که اسرائیل دشمن مشترک مسلمانان است و باید در برابر آن متحدانه مبارزه صورت گیرد. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق در سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای چند روز باز خواهد بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران گفت رژیم جعلی اسرائیل سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می‌کند و همواره از حمایت کامل آمریکا برخوردار بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با تاکید این که رژیم صهیونیستی به معنای واقعی در باتلاق غزه گرفتار و در شرایطی وارد هفتمین ماه تجاوز به بارکه غزه شده که از دستیابی و کوچکترین اهداف خود در غزه عاجز مانده است. وزیر امور خارجه ایران درباره حمله تروریستی و بزدلانه رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نیز گفت که این اقدام صفحه جدیدی از جنگ افروزی صهیونیستا و کشیدن پای دیگران به درگیری و جنگ در منطقه است. امیر عبداللهیان تصریح کرد پیام شفاف و روشنی از طریق کشور سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران به قصر سفید ارسال شد و آمریکایی‌ها نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی شانه خالی کنند. وزیر خارجه عمان از گفت پیگیری‌های جدی برای اجرای توافقات دو جانبه میان تهران و مسقط وجود دارد و از فرصت حضور وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع درد و رنج مردم فلسطین در بارکه غزه و تداوم تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین رایزنی و تبادل نظر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات عالی رتبه عمان روز یکشنبه در صدر هیئت وارد مسقط شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اجرای قطعنامه 27-28 شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف جنگ در غزه را خواستار شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که این اتحادیه همچنان به ارسال کمک‌های بشردوستانه خود به مردم فلسطین در بارکه غزه ادامه خواهد داد گفت که اتحادیه اروپا ایجاد گذرگاه‌های امن و تأمین امنیت و حمایت از کارکنان سازمان‌های امدادی که به فعالیت خود در بارکه غزه ادامه می‌دهند را خواستار است. بورل با اشاره به این که پس از برقراری آتش‌بس باید تحول سیاسی ایجاد شود بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان تنها راه ایجاد یک صلح پایدار تاکید کرد. قابل ذکر است که سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه از جنگ رژیم اسرائیل در غزه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در 25 مارچ 2024 با 14 رأی مثبت این شورا و نیز رأی ممتنع آمریکا با قطعنامه برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه موافقت کردند تا در 15 روز باقی مانده در ماه مبارک رمضان آتش‌بس میان رژیم اسرائیل و حماس برقرار شود. نگاه دوباره به سرخط خبرها. مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، نگاه نقادانه در کنار نگاه سرفرازانه به پیشرفت‌ها. گشایش دفتر یادبود شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در دفتر سرکنسولگری ایران در جلال آباد. و وزیر امور خارجه ایران: رژیم جعلی اسرائیل سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می کند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. امروز دوشنبه 20 ماه حمل، به پاس قدردانی از تلاش های افتخارآمیز دانشمندان هسته‌ای ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای، روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. دانشمندان ایرانی در چنین روزی در سال 2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند. با اعلام خبر موفقیت دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه دستیابی به فناوری غنی‌سازی یورانیم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی توسط سانتریفیوژهای ساخت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای صاحب تکنولوژی در غنی‌سازی یورانیم در عرصه فعالیت‌های سلامیز قرار گرفت. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما هم شنوندگان عزیز. در رابطه با 20 فروردین روز ملی صنایع هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، آنچه که باید در نظر داشته باشیم به حال چند از در این زمینه قابل تعریف. نکته اول این هستش که به حال دانش هسته‌ای یکی از مؤلفه‌ها و یکی از میشه دستاوردهای بومی ملت ایران هستش، دستاوردی هستش که برخلاف رویه‌ای که در عرصه بین‌الملل وجود داره، یعنی آنچه که قدرت‌های بزرگ اراده می‌کنند بر اساس منافع و خواسته هاشون این دانش رو در اختیار متحدان خودشون قرار بدن، جمهوری اسلامی ایران میشه گفت که با تکیه بر دانشمندان خودش، با تکیه بر جوانان خودش تونسته به این دانش روز دسترسی پیدا بکنه و اون هم برخلاف بسیاری از کشورهای غریاشه، کشورهای که اون رو در مسیر غیر صلح‌آمیز داشتن، جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر صلح‌آمیز بر اساس به حال از یک تبرهای فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرام بودن استفاده و تولید سلاح هستی و تفریقی به حال بر اساس نیازهایی که در عرصه های مختلف به ویژه پزشکی مطرح بوده در این زمینه گام برداشته. آنچه که در صحنه بین‌الملل مطرح هستش اینه که در دنیای امروز بدون دانش هستی، بدون مسائلی مانند حضور در عرصه فضا، عملا کشورها در جمله کشورهای پیشرفته قرار نمیگیره. جمهوری اسلامی را میشه گفت با تکیه بر همین مسئله تلاش کرده در دو دهه اخیر که بتونه یک ساختار بومی رو برای خودش در حوزه هسته ایجاد بکنه. میشه گفت غنی‌سازی در مقیاس 60%، تولید سوخت هسته ای، رادیو داروها و به هر حال استفاده هایی که در عرصه کشاورزی، صنایع و به ویژه در عرصه پزشکی داشته کرد، جو دستاوردهای بزرگ ملت ایران بر اساس دستاوردهای انقلاب اسلامیشون هستش. نکته ای دیگه که به حال در این عرصه باید توجه داشته باشیم نوع رفتارهایی هستش که از یک سو نهادهای بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هدف دیگه کشورهای غربی در قبال این دانش هسته‌ای داشتن، از یک طرف مشاهده هستیم که به حال بر اساس NPT و مقررات و اساسنامه آژانس موظف هستش که از یک سو به حمایت داشته باشد دستیابی کشورها به دانش هستی و کشورهای عضوش و از طرف دیگه مقابله داشته باشه با تکثیر و توسعه سلاح هستی و در نهایت هم روی کرد اون باید انهدام تسلیحات هستی باشه. اون چه که ما به حال در طول دو دهه اخیر در رفتارهای آژانس در قبال ایران شاهد هستیم که از یک طرف تعهدات خودش مبنی بر دستیابی ایران به دانش هستی خودداری کرده و در این حیطه بر اساس خود گزارش های آژانس ایران بیشترین همکاری ها رو بیشترین بازرسی ها رو از طرف آژانسش و جمهوری اسلامی یک نمونه و یک الگو هستش از میزان همکاری ها با آژانس و حتی ادعاهای این که به هر حال آژانس بارها مطرح کرده در نهایت غیر مستند بودنشون، غیر واقعی بودن و سیاسی کاری های آژانس بر همگان آشکار شده. میشه گفت اون چه که ما در قبال فعالیت هسته‌ای را از طرف آژانس شاهد هستیم یک جمع سیاسی کاری به جای رویکرده فنی بوده که در این دو دهه اجرا شده. حتی آژانس در تأمین سوخت بیشتر صد برای رکتور تحقیقاتی تهران که به حال مسئله پزشکی و اینها بوده، میبینیم شاهد هستیم که اقدامات لازم رو انجام نداد و اگر دانشمندان هسته ایران در تولید این رادیو داروها نبود، عملا کشور با مشکلات بسیاری در عرصه پزشکی مواجه میشد. نکته دیگه که به حال مطرح هستش نوع رفتارهای کشورهای غریب و دوگانگی رفتارهای اونها در این دو دهه هستش که به حال مشاهده هستیم. از یک طرف خود کشورهای غریب مثل انگلیس، فرانسه، آمریکا دائما در حال بودجه های چندین ده میلیارد دلاری برای افزایش زرادخانه های هسته ای خودشون و تولید نسل جدید سلاح‌های هسته ای هستن. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که کوچکترین دستاورد هسته ای صلح‌آمیز ایران رو بر نمی‌تابه و ما شاهد هستیم در دو دهه اخیر کشورهای غربی هر آنچه که سنگ‌انداری در مسیر دستاوردهای ملت ایران بوده رو در این زمینه انجام دادن و حتی ما شاهد هستیم که ترور دانشمندهای هسته ایران، ترور شهید شهریاری، احمدی روشنی ها مشاهده هستیم که به هر حال در سیاست غربی ها حتی در اون عرض و تروریسم دولتی رو ما در این عرض شاهد هستیم. در حوزه هسته‌ای و دستاوردهای ایران نکته قابل توجه حتی این هستش که کشور غربی به رغم اینکه در سال 1994 برجام رو امضا کرده بودن و متحد به لغو تحریم‌ها در ازای کاهش برخی فعالیت‌های ایران بودن و به رغم اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهدات خودش رو اجرایی کرده، عملا کشورهای غربی ما شاید از این هیچ گونه اقدامی در اجرای تعهداتشون قرار ندادن و حتی در نهایت هم ترامپ یک جانبه از برجام خواهش و دولت بایدن هم ما شاهد هستیم که هیچ گونه اقدامی در جهت احیای دوباره برجام انجام داده و همون مسیر تحریم ها و اعمال فشارها علیه ایران انجام داده. نکته قابل توجه این هستش که سیاست های تحریمی و فشاری که از سوی غرب علیه ایران انجام داده هیچ گونه تناسبی با مقررات و قواعد بین‌المللی نشه، چون که به هر حال خانم دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد یک جانبه قهری اعلام میکنه رسما که این تحریم ها ضد بشریت، جنایت علیه بشریت و نقض کامل قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد هستش که ملت ایران رو هدف قرار گرفته و حتی آمران و عاملان آن باید مورد بازخواست و مجازات قرار بگیرن. میشه گفت اون چیزی که ما در عرصه صنعت هسته ایران شاهد هستیم، روز ملی صنعت هسته ایران میشه گفت یکی از روزهای پر افتخار ملت ایران هستش که با تکیه بر دانش بومی، با تکیه بر جوانان ایران به دست اومده و میشه گفت یکی از نکات قابل توجه اون هستش که ملت ایران در عرصه هسته ای مانند عرصه های دفاعی استقلال سیاسی به یک الگو برای نظام بین‌الملل مبدل شد و میشه گفت یکی از دلایل اینکه غرب به شدت مقابله میکنه به هوچیگری و یک نوع فرافکنی علیه فعالیت هسته‌ای را میپردازه همین مسئله الگو شدن ایرانیان برای سایر ملت‌ها است و اینکه غرب اون انحصاری که در عرصه هسته‌ای داشته توسط ایران شکسته شده و غرب با یک سری ادعاهای واهی مبنی بر غیر صلح‌آمیز بودن این فعالیت ها به دنبال جلوگیری از الگو شدن ملت ایران در عرصه هسته‌ای است، در حالی که همزمان ما شاهد هستیم که همین کشور ملت فلسطین و ساکنان غزه را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید میکنند سکوت کرده و عملا زمین ساز استمرار تهدیدات هسته‌ای این رژیم علیه امنیت بین‌الملل شدن. و حال در مجموع میشه گفتش که روز ملی صنایع هسته‌ای ایران یک روز بزرگ و افتخارآفرین برای کل ملت ایران و برای کل آزادی‌خواهان جهان هستش که تلاش دارن تا در مقابل یک جانبه گرایی آمریکا قرار بگیرن و یک نوع نظم نوین جهانی رو بر اساس اون عدالت و میشه گفت استقلال و نقش آفرینی تمام کشورها در صحنه بین‌الملل به نمایش بذارن.
پانزدهمین دوره مسابقات سراسری مهاجران افغانستانی و نخستین دوره مسابقات جامعه قاریان افغانستان شام یکشنبه با معرفی افراد برتر در تالار شهر مشهد به کار خود پایان داد. غزل حسینزاده خبرنگار ما که به این مراسم رفته بود گزارش را تهیه کرده که به اتفاق می‌شنویم.
اختتامیه 15مین دور مسابقات سرتاسری مهاجرین افغانستانی و اولین دور مسابقات بین‌المللی جامعه قاریان افغانستان دیشب 19 حمل با معرفی قاریان برتر در تالار شهر مشهد برگزار شد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در این مراسم ضمن اشاره به توانایی‌های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت‌های بسیار زیادی در بین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران وجود دارد که می‌تواند در جهت معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. وی افزود مشهد دروازه ورودی مهاجرین افغانستانی به ایران است و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در بین آنها وجود دارد که نباید این توانایی‌ها نادیده گرفته شود. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن تشکر از حضور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت حضور مهاجرین امسال بسیار چشمگیر بود و این نشان از بصیرت و دشمنشناسی جامعه مهاجر است و امیدواریم که در این مسیر عزتمندانه همیشه حضور داشته باشند. شرافتی راد حمایت و تکریم از مهاجرین افغانستانی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود من همیشه به همکاران خود و به کسانی که برای مهاجرین در اداره کل امور اتباع فعالیت دارند میگویم که اگر میخواهید به دستورات قرآن عمل کنید مهاجرین را تکریم کنید، چرا که تکریم مهاجرین عمل به دستورات قرآن است و نگذارید که دل یک مهاجر به بهانه‌های مختلف بشکند. وی تصریح کرد ما باید با عمل به وظایف خود ثابت کنیم که پیرو قرآن هستیم. وی در ادامه افزود سیاست سازمان ملی مهاجرت حمایت از برنامه‌های فرهنگی مهاجرین است و مشکلات مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با برنامه‌های راهبردی سازمان ملی مهاجرین به زودی برطرف خواهد شد. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود از جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد و دیگر نهادهای مختلف ایرانی که در جهت برگزاری 15مین دور مسابقات سرتاسری و اولین دور مسابقات بین‌المللی جامعه قاریان افغانستانی مقیم ایران تلاش کرده اند تقدیر و تشکر کرد. محمد کبیر قلندرزاده دبیر جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد در این مراسم گزارشی از برگزاری این دور از مسابقات قرآنی و فعالیت‌های جامعه قرآنی مهاجرین در مشهد را تشریح کرد. غزل حسینزاده خبرنگار رادیو دری مشهد مقدس.
والی پنشیر گفته که جوانان این ولایت در عرصه خرید و فروش زمرد می توانند زیر چتر ریاست معادن و نفت این ولایت به صورت قانونی فعالیت تجاری کنند. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می داد.
برای جوانان و نوجوانان در تجارت و سرمایه گذاری های کوچک نقش داده می شود. دفتر مطبوعاتی والی پنشیر می گوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت بر ریاست معادن و پترولیم هدایت داده تا پس از این جبه های زمرد پنشیر که بهای آن تا 5000 دلار باشد در بخش خرید و فروشان مستقیما برای جوانان پنشیر که نو به این تجارت آشنا می شوند نقش داده شود. والی پنشیر تصریح کرد که جوانان پنشیر تجارت کوچک خیش را در عرصه خرید و فروش محصول زمرد پنشیر می توانند زیر چتر ریاست معادن و پترولیم این ولایت طبق قانون انجام دهند. مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنشیر می گوید که در حال حاضر این هدایت از سوی آنان عملی شده است. چنانچه در 17مین مزایده محصولات زمرد پنشیر که روز گذشته انجام شد بیشتر جوانان نقش داشتند. در مزایده 454 کرات زمرد پنشیر با بهای 830 دلار که به فروش رسید جوانان نقش داشتند. گفتنی است که والی پنشیر تلاش دارد تا جوانان این ولایت را مصروف کار بسازد. چنانچه پیش از این حکیم اعلان کرد که 2000 تن از جوانان این ولایت در نیروی وزارت داخله جذب می شوند و شمار بست ها در معارف پنشیر نیز به اعلان سپرده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند به پایان این مجموعه